أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این خطبه شریف این چنین آمد که مؤلف فرمود من وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در عالم رؤیا دیدم و کتابی در دست او بود و به من فرمود این فصوص الحکم است. شارح بزرگوار در شرح این جمله فرمود به این که از این تعبیر معلوم می‌شود نامگذاری این کتاب به فصوص در همون عالم رؤیا صورت گرفت و سر نامگذاری این کتاب به فصوص آن است که فصوص جمع فص است، فص یعنی زبده و خلاصه، چون خلاصه حکمت‌های نازل بر انبیاء علیهم السلام در این کتاب شریف جمع آوری شد، از این جهت از این معارف و خلاصه های حکم به فصوص یاد شده است. و از طرف دیگر فص اون نگین انگشتر رو میگوید و حلقه انگشتر برای آن است که نگین انگشتر را در بر بگیرد و تمام زینت انگشتر به نگین اوست. در تعبیر از معارف الهی به خصوص حکم مؤلف اون چه که در عالم رؤیا مشاهده کرد در حقیقت تشبیه بود از معقول به محسوس، برای اینکه کل درجات وجودی و معارف وجودی را چون دو قوس است، قوس نزول و قوس صعود، تشبیه کرد به حلقه خاتم و اون حلقه انگشتر و اسهاره این حکم را تشبیه کرد به فس یعنی نگین، یعنی اون چه که در قوس صعود و نزول از درجات معارف و فیوضات الهی تنزل می کند همه و همه اینها در قلب انسان کامل جمع آوری شده که انبیا به منزله نگین انگشترن و درجات نازله و سائده فیض به منزله حلقه انگشتر است و این حلقه انگشتر اون نگین انگشتر را دربر دارد و در نگین است که معارف نوشته می شود و کلمات نقش بسته می شود و مانند. بعد از اینکه این مطلع را بیان کردن فرمودن به این که در عالم رؤیا به محیی الدین گفته شد که خذه و اخرج به الی الناس، این نه به اون معناست که یک کتاب مادی محسوسی را به دست او داده باشند و به او گفته باشند این کتاب را برای مردم ببر و برای هدایت مردم به مردم ارائه بده، بلکه معارف این کتاب در همون عالم رؤیا بر قلب ایشون تنزل کرده است و الفاظ به تعبیراتی که از اون معارف به این الفاظ شده است به وسیله خود محی الدین است، خود مؤلف است، نه اینکه این کتاب لفظاً و معناً از اون عالم تنزل کرده باشد، بلکه معارف را به این شخص دادن بعد به او گفتن بین که این معارف را بگیر و این معارف را از نشعه عقل به نشعه مثال و حس منتقل بکن، اون را در لباس لفظ در بیاور و به صورت کتاب به وجود کتبی مجسم بکن و مردم ارائه بده تا مردم بهره ببرن. در اینجا چند مطلب را تفهیم کرد. یکی این که الفاظ از خود من است، معارف از من نیست، این یک. دوم این که افشای این اسرار که جزء علوم غریبه است و در دسترس همگان نیست، معزون نیست مگر به دستور کسانی که صاحبان اصلی این علومن و اون اولیای الهی است. اگر اولیای الهی مخصوصا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کسی اذن ندهد، اونها نمی تواند این معارف را برای همگان به همگان ارزانی کن. و اگر اذن دادن اظهار و افشای این اسرار مجاز می شود. پس در همون عالم به من اذن نشر دادن، گفتن بگی خذ و خرج بهی الی الناس لینتفعون بهی، یعنی این کتاب را بگیر به صورت الفاظ در بیاور و برای مردم هم گزارش بده تا مردم بهره برند. اونگاه میفرماد من هم در اون عالم رؤیا عرض کردم از سمع و طاعه، یعنی شنیدم و اطاعت کردم. گاهی میگوین سمعا و طاعتا، گاهی میگوین از سمع و طاعه. در هر دو حال این کلمه سمع و طاعه منصوب است و مفعول است و ناسبش هم اون فعلی است که محذوف است، یعنی سمعتو سمعا و اطعتو اطاعتا یا طاعتا. گاهی میگوین سمعا و طاعتا، یعنی سمعتو سمعا و اطعتو طاعتا، گاهی میگوین از سمع و طاعه. اونگاه فهمد به این که از سمع و طاعت لله و لرسوله و لأولی الامر منا، یعنی ما باید مطیع اوامر خدای سبحان و رسولش و اولی الامر باشیم. و وجود بارک رسول خدا هم رسول است هم ولی امر، بنابراین اطاعت او لازم است. این که در عالم رؤیا گفتم از سمع و طاعه لله و لرسوله و اولی الامر منا، برای آن است که ما مأموریم به اطاعت، کما امرنا. این کما امرنا را در متن آورده، یعنی من گفتم سمعا به طاعه برای اینکه مأمور به اطاعت خدا و پیامبر اولی الامری، زیرا خدای سبحان در قرآن کریم فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت خدای سبحان و اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر لازم است. یه بحث درباره اولی الامر میکنن که اولی الامر کیانن، یک بحث درباره منا دارن، یک بحث هم درباره کما امرنا. اما اولی الامر را میگن یا منظور ولایت های باطنی و تکوینی است که منظور اولیای حق رنگ تأثیرات باطنی دارن، یا منظور اولی الامر هم اون زمامداران ظاهری هستند که مسائل تشریع را به عهده دارند، یا احیانا ممکن است جامع هر دو باشه. این معنای اولی الامر. اما درباره منا، برای اینکه فرشتگان را خارج کنند، فرشتگان اولی الامر هستند از یک نظر، برای اینکه مجرای فیوضات امریه هستند، ولی اون فرشتگان با انبیا در تماسند و انبیا سخنان اونها را میشنوند و انسان‌های عادی تماس مستقیمی با اونها ندارند و انسان‌های عادی مأمورند به اطاعت اولو الامری که از جنس خود اونهاست و هم دین اونهاست. اگر از جنس اونها نباشد، فرشته باشد، از بحث خارج است، یا اگر انسان باشد و هم دین و هم آیین نباشد، بازم از بحث خارج است. باید اولو الامر مسلمان باشد و به طبق دستور خدا و سبحان زمامداری کند تا اطاعت او لازم باشد. این ترجمه این جمله اطاعت لله و رسوله و اولی الامر من است. اما مطلب بعدی آن است که کما امرنا. این کما امرنا را به همون آیه کریمه استدلال میکنن که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر من. مطلب مهمی که اینجا اشاره میکنن، میگن به اینکه این اطاعت ها در حقیقت در عرض هم نیستن. این یک مطلب. در طول هم نیستن اون طوری که حکما برانند که اطاعت اولو الامر به دستور اطاعت رسول است، به دستور رسول است و اطاعت رسول به دستور خدای سبحان است. اینا در طول هم، برای اینکه طولی بودن نشانه همون تشکیک وجود است و حفظ درجات وجودی. ولی وقتی عارف قائل به وحدت حقیقت وجود است و یک حق قائل است، بقیه مظاهر او هستن، قهرن مسئله اطاعت به عنوان اطاعت مظهر و ظاهر خواهد بود، نه اطاعت عرضی و نه اطاعت طولی. بیان ذلک این است که انسان از هر که اطاعت می کند، در حقیقت اینها اگر انبیا و اولیا باشن، مظاهر خدای سبحانند. خدای سبحان مطاع بالاصال و بالاستقلال و بالذات است، دیگران مظاهر مطاعند و نه اینکه واقعا موجودی خارجی باشند و مطاع باشند، بلکه انسان در برابر مظهر اظهار خضوع و اطاعت می کند. سرش این است که قرآن کریم در نوع این موارد وقتی یک کمال وجودی را به غیر خدا نسبت می دهد و همون کمال را به خدا نسبت می دهد، در موارد دیگر اون کمال را منحصراً مال خدا می داند. اگر در بعضی از موارد اون کمال را هم به خدا هم به غیر خدا نسبت می دهد، در موارد دیگر اون کمال را حاصل می کند. باید مخصوص خدای سبحان است، و اگر مخصوص خدای سبحان شد، معلوم می شود اسناد این کمال ها به اون امور دیگر از باب اسناد به مظهر است، اسناد الی غیر ما هو الله است، نظیر جرال میزاب است. مسئله اطاعت هم از همین قبیل است، مسئله عزت از این قبیل است، مسئله قوت از این قبیل است، مسئله شفاعت از همین قبیل است. خدای سبحان عزت را به خدا و پیغمبر و مؤمنین نسبت داد که العزت لله و رسوله و للمؤمنین. بعد جای دیگر فهمید که العزت لله جمیع، یعنی دیگران مثل رسول و مؤمنین اگر سهمی از عزت دارن، اینا مظاهر خدای عزیزن، وگرنه اون که عزیز حقیقی است خدای سبحان است. درباره شفاعت هم این چنین است، خدای سبحان عده را به عنوان شفعا معرفی کرده است که تنفعهم فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یا لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و امثال ذلک، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، که شفاعت را به اذن هر تصحیح کرده است. اما گاهی هم می‌فرماید لله شفاعت و جمیع. درباره قوت هم این چنین است، گاهی قوت را به عیسی مسیح نسبت می‌دهد، یا به یحیی سلام الله نسبت می‌دهد، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، به بنی اسرائیل نسبت می‌دهد که خذوا ما آتیناکم بقوه، به مسلمین نسبت میداد که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و مانند آن. اما گاهی هم حذف میکند که ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، یا لله القوه جمیعا و مانند آن. پس معلوم میشود اگر در غیر این موارد قوه به غیر خدای سبحان اسناد داده شد، از باب اسناد الی غیر ما هو الله است، از باب اسناد حکم ظاهر به مظهر هست، اون که قوی حقیقی است و عزیز حقیقی است و شفیع حقیقی است، ذات اقدس اله است. و من هذا القبیل مسئله اطاعت است. خدای سبحان اگر اطاعت را به خودش و به رسولش و به اول الامر نسبت میدهد، در موارد دیگر ما میبینیم این اطاعت ها را منحصر در خودش میداند. مثلا در بعضی از آیات بدون اینکه اطاعت را منحصر کند، سیاق طوری است که معلوم می شود اطاعت مخصوص خدای سبحان است. در بعضی از آیات که با دلالت لفظی اطاعت را منحصر می کند، ولی در بعضی از آیات با استنباط می شود اطاعت را منحصر در خدای سبحان دانست. پس آیات قرآن کریم درباره حصر اطاعت دو طایفه است، یک طایفه به ظهور مستقیماً دلالت دارد که اطاعت فقط از خدای سبحان است، طایفه دیگه آیاتی هستن که بر اثر استنباط دلالت دارند. اما اون طایفه‌ای که با یک ظهور روشن دلالت می‌کنند بر اینکه اطاعت مخصوص خدای سبحان است، مثل این الحکم و الله، هیچ حاکمی در عالم نیست مگر خدای سبحان، یا قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، چون اطاعت بخشی از اطاعت عبادت است، اگه کسی از کسی اطاعت میکند یعنی او را دارد عبادت میکند، اگر کسی تابع کسی شد فرمان او را برد یعنی او را عبادت کرد، و این عبادت گاهی به صورت صوم و صلات است، گاهی به صورت اطاعت دستور هاست. اصولا ربوبیتی که فرائن ادعا میکردن در همین حد بود، یعنی میگفتن ان ربکم الاعلام، یعنی باید دستورات ما را اجرا کنید، همین، غیر از این نمیگفتن، نه ادعای خالقیت میکردن و نه اینکه میگفتن همونطوری که بت‌ها را میپرستید باید در برابر ما سجده کنید در مثال زالی، نه، یعنی همین که ما قانونی که ما دستور دادیم باید اجرا بشه. بنابراین خدای سبحان فرمود به اینکه ان الحکم الا لله یا قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و امثال ذلک، که اینها با یه ظهور خیلی قوی دلالت دارد در حصر اطاعت نسبت به خدای سبحان. طایفه ثانی آیاتی هستند که با جمع‌بندی و استنباط دلالت دارند. همین آیه‌ای که می‌فرماید از خدا و پیغمبر و اولوالامر اطاعت کنید، همین آیه دلیل است بر اینکه اطاعت مخصوص خدای سبحان است. بنابراین که این آیه سه بخش دارد، یه صدر دارد، یه وسط دارد، یه ذیل. صدرش سه ذیلی است، همون اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم. این صدر است. وسط آیه می‌بینیم دو ذیلی میشه، آخر آیه میبینیم یک ذیلی میشه. اول آیه دارد که از خدا و پیغمبر و اولوالامر اطاعت کنید، بعد در وسط آیه دارد که فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول، دیگه سخن از اولوالامر نیست. در ذیل آیه دارد میگه ذالک لمن کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، دیگر سخن از پیغمبر نیست. پس اگر در صدر آیه فرمود از خدا و پیغمبر و اولوالامر اطاعت کنید، معلوم می شود اینا مرجع اصیل برای اطاعت نیستن. برای اینکه در وسط آیه فرمود اگر چونشه در یک موضوع اختلاف کردید، حتی در ولایت و اولوالامری کسی اختلاف کردید که آیا این شخص ولی امر است یا نه، حتی در خود او اختلاف کردید، دیگر نمی توانید به خود او مراجعه کنید که باید به خدا پیغمبر مراجعه کنید. اینجا دیگر سخن از اولوالامر نیست. خب پس اول فرمود از خدا و پیغمبر و اولوالامر اطاعت کنید، بعد فرمود اگر در یه امری اختلاف کردید به خدا و پیغمبر مراجعه کنید. گاهی اختلاف در فروعات است، گاهی در اصل امامت و رهبری است. معلوم است که ولی امر کیست. در خود ولایت اون ولی امر گاهی تنازع می شود. فبود فین تنازعتون فی شیئین فلو تردوه الالله و الالرسول. اینجا دیگر سخن از اولوالامر نیست. در ذیل آیه فرمود این حرفهای ما را کسی قبول میکند که به خدا و قیامت معتقد باشد، دیگر سخن از پیغمبرم نیست. معلوم میشود اگر اطاعت از پیغمبر است به دستور خداست. ما در حقیقت داریم خدا را اطاعت میکنیم، چون خدا فرمود از اطاعت پیغمبر اطاعت کنید. ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، مطاع بالاصاله ما خدای سبحان است. این رو بحث های تفسیری، رو بحث هایی که این آیون دارن هم اون بحث ها تثبیت میکنند که چیزی در عالم نیست مگر اینکه مظهر خدای سبحان باشد، و اگر اطاعت غیر خدا مطرح است، در حقیقت اطاعت مظهر خدا مطرح است. پس هم بحث هایی که این آیون دارن توجیه میکند که اطاعت بالاصاله از آن خدای سبحان است و به تبع یا بالعرض از آن رسول و اولوالامر، و هم بحث های تفسیری این معنا را تایید میکند. نه اون لعلمه الذین یستن به تو منها، اون یه آیه دیگه است. ولور اون در مسائل جزئی است. فمود ولو ردوه الى الله و الى رسول علمه الذين يستنبطونه منكم. بله اونجا نظیر همین صدر آیه است که میفرماد به اینکه اطیع الله و اطیع رسول بول امر کن. در مسائل اختلافی، حالا در اگه ولایت خود دول امر اختلاف کردیم، این فرض ندارد بول امر مراجعه کنیم که. بسیار خوب. پس در مسائل جزئی میشه بول امر مراجعه کرد، اما اگه در ولایت یک کسی که مدعی ولایت است اختلاف کردیم، دیگه نمیشه به خودش مراجعه کرد که. لذا آیه در وسط آمده دو مرجع را ذکر کرده، با اینکه در صدر سه مرجع را ذکر کرد. در ذیل میاد بر اساس همون توحید یک مرجع را ذکر میکند، میفهمد این حرفهای ما در کسی اثر میکند که به خدا و قیامت معتقد است. خدا و قیامت دو چیز نیستن، معاد بازگشت به همون مبدأ است، چون هو الاول و الاخر. هر اولی غیر آخر است مگر حق، و هر آخر غیر اول است مگر حق سبحانه و تعالی. بنابراین خود آیات قرآن کریم هن، چه طایفه اولا چه طایفه ثانیه، نشون میدهد به این که مطاع بالحقیقه در حقیقت ذات اقدس اله است. لذا شارح بزرگوار میفرماد به این که گرچه به حسب ظاهر تسلیس است یا احیانا تسنی است، ولی در واقع توحید است، یعنی اطاعت حقیقی از آن ذات اقدس اله است.
این که از این میایی بطرینار ابا سبیل اطلاق هست. و قرآن تاغوت هم طبعاتی که قرآن سریعش این است که یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت.
بله اونجا لذا من اهل دین اینا رمزه کردن ایشون
تو این بیان مظهریت و اینکه اسم بالاخره اطاعت از اسمی از مظهر اسم خداست و اسم مظهر هم با ظاهر متحد است، بالاخره اطاعت از اسمی از اسماء خداوند تبارک و تعالی است، این دیگه معدود به بود یا لا یا من
نه. ما مأمور نیستیم به او، بلکه منهی هستیم برای اینکه غذا
معیار. بله اون شریعت بله
نه همون استدلال ماتن هم این است کما امرنا، این کما امرنا را به همون آیه مبارکه استدلال کردن. ما همونطوری که مأمور شدیم به اطاعت الله و رسول الله و اولو الامر، منهی هستیم از اطاعت غیر خدای سبحان. اونها مظهرن، ما هم مظهر قهر خداییم. خدای سبحان اگر شیطان را به عنوان مظهر اذلال معرفی کرده است، به ما هم مظهر تبری داده است. یکی از اسماء و افعال و صفات خدای سبحان تبری است که براءت من الله و رسوله الى الناس، یا اذان من الله و رسوله ان الله بری من المشرکین و رسوله. این بری بودن از اسماء حسنای خدای سبحان است. ما باید مظهر این نام باشیم در برابر طغیانگران مشرکین و امثال ذالک. باید تبری کنیم. تولی ما و تبری ما باید مظهر تبری و تبری خدای سبحان باشد. اون بخش اثرش این است. و اما در این بخش که فرمود کما امرنا، ناظر مسئله همین آیه اطیع الله و اطیع رسول و الامر منکم است. سایر مظاهر ما باید با اونها مظهر با عنوان تبری برخورد کنیم.
حالا ما اگر کردیم در سایر مظاهر چه اشکال داره؟ مظهر خدا نیست.
مظهر خدا
مظهر با ظاهر میگم متحد نیست.
چرا؟ خدای سبحان هم به ما دستور تبری داد. در اون جا که مثلا شیطان مظهر مذل است، خدای سبحان فرمود که یا بنی آدم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. در اونجا به ما دستور داد، فرمود که همونطوری که من متبریم شما مظهر من باشید در تبری.
این امر ظاهری نیست، اینو میگن امر، اینا میگن امر ظاهری است، بعدن خودشون تسلیم میگن این امر ظاهری است. ما همینجا اگر مخالفت امر ظاهری کردیم، مطابقت امر واقعی باطنی کردیم.
نه اون به اون معناست که اگر ما در برابر تکوین هیچ کار نمیتونیم مخالفت بکنیم، هر کسی هر چیزی انجام داده است به اذن خدا انجام داده است، حتی شیطان. شیطان در این حال که مسیر جهنم را طی می‌کند، او برابر اساس امر تکوینی است. شیطان و شیطنت و جهنم و احراق همه و همه رو کارهای تکوینی خدای سبحان می‌گردند که خدای سبحان در اونجا بحث‌های تکوینی دارد. و اما بحث‌های تشریعی به ما یه امر تشریعی کرده است، یک نهی تشریعی فرمود که از این مظاهر اطاعت من اطاعت کنید و از اون مظاهر تبری من هم تبری کنید. لذا ایشون میفرمان به این که ما این چنین مأمور شدیم.
اون
ملوک حقه دیگه سراتی اینه که سلطنت حقی دارن. وجعلی ملدون که سلطان و نصیرا، در باری هست سلیمان دارد ما به اون ملک عظیم دادیم و امثال زاده.
این بر همون مذاق اهل سنت نیست که این روایت هم نقل میکنه ادا ولیتون امیران فرجی ولو کان عبدن حبشی، این
بل.
بر همون ممشای اهل
نه. حالا اون چون برای آن است که مبادا کسی بگوید که حالا بلال حبشی یا نمیدونم زید ابن اسامه ابن زید یا جوانن یا مثلا حبشیان رجل عظیم نیستن، نباید مطاع باشن. عمده همون من اهل دین ناست و اگر من اهل دین نبود قابل اطاعت است، و اگر از اهل دین ما نبود جای تبری است که معیار تولی و تبری ما با این آیه مشخص است. اگر کسی را بر ما امیر کردن و او از دین ما بود، وقت می شود جزء اولوالامر و اطاعت او لازم است. و اگر چون که از دین ما نبود می شود جزء طغات که تبری از او لازم است. اونگاه می فهمد به این که من آنچه را که در عالم رؤیا دیدم و مأمور شدم، عزمم را بر این داشتم که این امنیه را محقق کنم. فحققت الامنیته و اخلصت النیته و جردت الغصت و الهمه. در اینجا چهار جمله است که این جمله های چهارگانه را مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی یکسان معنا می کنند و جندی دو احتمال می دهد ولی شارح بزرگوار بین این سیاق یک شکاف ایجاد کرده است. حققت الامنیه را طرزی معنا میکند، اخلصت النیته و جرت القصده و الهمته اینا را طرز دیگر معنا میکند. اما حققت الامنیه را یعنی حققت امنیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، من اون چی که مورد تمنی پیغمبر بود اون رو محقق کردم، که این الفلام الامنیه را الفلام عهد میدانن یا الفلام عوض از مضافله، یعنی حققت امنیتهو، امنیه یعنی مقصود و مطلوب، من مقصود اون حضرت و مطلوب اون حضرت رو محقق کردم. حققه یعنی جعلهو حقا، جعله حقا یعنی اخرجه الی العین و جعله فی الخارج موجودا. حققه را به معنای جعله حقا میگیرن و جعله حقا را به معنای اوجده و اخرجه الی الحس میگیرن، نظیر اون چی که در سوره مبارکه یوسف، یوسف سلام الله علیه میگوید که یا ابتی ابت هازا تعبیر رویا قد جعله ربی حقا، به پدرش عرض میکند که این که شما میبینید همه در برابر من سجده کردید، این تعویل رؤیای من است که خدای سبحان این رؤیا را حق قرار داد، یعنی به خارج آورد و در خارج محقق و موجود کرد. لذا حققه به معنای جعلش، جعل و شیء حقا است و جعل و شیء حقا عبارت از ایجاد هو فی العین و الخارج است. منظور آن است که شارح بزرگوار فرمود فحققت الامنیته، یعنی فحققت امنیه پیغمبر را، یعنی تمنی و قصد و مطلوب پیغمبر را من در خارج محقق کردم، چون او اراده کرد و قصد کرد و طلب کرد از من که من این را به خارج عرضه کنم، عرضه کردم. ولی اون چه که در شرح مرحوم مولا عبدالرزاق آمده است و بعضی شارحان دیگر احتمال دادن با وحدت سیاق هم سازگار است، برای اینکه اخلصت النیه یعنی اخلصت نیتی، جرت القصده یعنی جرت قصدی، والهمته یعنی جرت همتی، و فحققت الامنیته یعنی حققت امنیتی، یعنی من مطلوب خودم و مقصود خودم را محقق کردم، مطلوب منم بود، برای اینکه من طلب کردم هم با لسان استعداد هم با عینی ثابتم از حضرت این را خواستم و این را به من اعطا کردن. اون استدلالی که قیصری میفرمان استدلال خوبی هست، ولی لازمش آن است که تفکیکی در این سه فعل باشد، یکی حققتو، یکی اخلصتو، یکی جرتو، اینها متعلقاتش به خود محدین برمیگردد، نه اینکه تفکیک بکنیم بین متعلقات. این از نظر لفظی، از نظر معنا البته امتناع عقلی ندارد. اونگاهشون امنیه را که چطور میشود به پیغمبر نسبت داد معنا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 54، اون چی که قبل از تعطیلی به رسیده بودیم به این جمله بود: کما قال فی آخر الفصل الاول، این چنین فرمود: و فصل کل حکمتن الکلمت التی نسبت الیها، یعنی فصل به این معناست که ما گفتیم، چه این که محی‌الدین در همین فصوص در آخر فصل اول صفحه 96 همین کتاب، اینچنین فرمود، و فصل کل حکمتن الکلمه ایست که نسبت این حکمت به اون کلمه. کلمه منظور وجود اون باره که هر پیغمبری از او به عنوان کلمه یاد کردن، و قلب انسان کامل منزله نگین انگشتر است. این تموم شد. این جمله و فصو کل حکمتن الکلمه التی نسبت الیها، این در متن فصوص در صفحه 96 خواهد آمد. این تموم شد. بعد فرمود و سمیل کتابو به فصوص الحکم. چرا این کتاب به فصوص الحکم نامگذاری شد؟ برای اینکه لما فیه در این کتاب بیانوها و بیانو حکمها، چون در این کتاب اون کلمات بیان شدن و حکم اون کلمات بیان شده است، از این جهت می شود فصوص حکم. فس می شود کلمه، حکمت به اون فس ارتباط دارد، لذا فصوص حکم است، یعنی اون انسان‌های کاملی که دارا این کلمات حکمت ها هستند. لما فیه در این کتاب بیانها، بیان این کلمه کلمات و بیان و حکم این کلمات هست. قولهو، یعنی قول مؤلف که در متن فرمود رسول خدا من دستور داد خذهو وخرج بهی الناس، نه یعنی اینکه یک کتاب جسمانی مدون را به من داد و گفت این کتاب جسمانی مدون را به مردم ارائه بده، بلکه معارفش را به من داد. بعد فرمود این معارف را بر مردم عرضه کن، یعنی الفاظی مناسب، کلماتی ملایم با این معارف انتخاب بکن و این معارف را در لباس این الفاظ بپوشن به مردم عرضه کن. فرمود این معارف را بر مردم عرضه کن، یعنی الفاظی مناسب، کلماتی ملایم با این معارف انتخاب بکن و این معارف را در لباس این الفاظ بپوشن به مردم عرضه کن. خذهو وخرج به الناس، ای خذهو منی فی سرک و غیبک، در نهان و جانت این معارف را بگیر. وخرج بهی الى عالم الحسه و شهاده، به تعبیر که ایاهو و تقریر که معناهو، این معارف عقلی را به عالم حس به کتابت و لفظ در بیاور به عبارتهای خودت، به تقریر خودت که مناسب با معارف اون کتاب باشد. به تعبیر که ایاهو و تقریر که معناهو، به تعبیر که به عبارت تناسبه و تقریر که به اشارت توافقه. پس تعبیر بکن به عبارت مناسب، تقریر بکن به اشارت موافق، تا مرا مردم قابل عرضه باشد. به تعبیر که ایاهو به عبارت تناسبه و تقریر که معناهو به اشارت توافقه. لذا میگن به اینکه ممکنه در این کتاب اشتباه باشد، برای اینکه اون معارف حق است، ولی شاید ما نتوانستیم درست تعبیر بکنیم یا ما نتوانستیم درست تعبیر بکنیم، لذا برای اینکه مبادا یه همچه توهمی پیش بیاید، در اونجا تصریح میکند به اینکه من وارثم، نه نبی و نه رسول. در همین صفحه بعدش، صفحه 57 نامده ولستو به نبی و لا رسول، بنابراین این کتاب نظیر رؤیاهای صالحی است که اشتباه پذیر است. نه، ممکنه القا هم باشد، منتها گیرنده اشتباه میکند، چون گیرنده باید معصوم باشد تا اشتباه نکند. بخشنده حق بخشید، اما گیرنده وقتی در این ظرف آمد، بالاخره این ظرف چون با این سلسله سنن و آداب و عقاید و اخلاقیات روبرو بود، این به رنگ این ظرف در میاد و هر آن ممکنه اشتباه بشه باشد. لذا گفتن که باید بر کتاب و سنت عرضه کرد دیگه، به هیچ قسمت، چون میزان فقط کتاب و سنت است دیگه، غیر از این که نیست. خودشون هم تصریح کردن مکرر در مکرر که اگه کشفی موافق با کتاب و سنت نبود نیست دیگه. اگر چون چه با خطوط کلی قرآن موافق هست و مخالفتی در بر ندارد خب بره دیگه. نه، چون اگر مطابق با قرآن کریم هست در حقیقت ما با میزان سنجیدیم، چون با میزان سنجیدیم خب بره میشه زنده. نه، اگر مربوط به معارف باشد اصل است، چون قرآن نسبت به چیزی ساکت نیست، یا حق است او را تحقیق میکند یا باطل است او را ابطال میکند. جزئیات را ممکنه متعرض نشود، اما کلیات را فروگذار نکرده است. یک کتاب است جهانی، در هیچ گوشه عالم، در هیچ مقطع تاریخ مکتبی به بار نیامد و نیست و نخواهد ظهور کرد مگر اینکه قرآن در باره او داوری دارد، اما به تحقیق او به ابطال. هر مکتب الان شما ببینید اسم های فراوانی در آمده، ممکن است در آینده نزدیک وی دور صدها مکتب در بیاد در طی قرون. قرآن اونچنان کتاب جامعی است که در باره همه مثل شمشیر دودم نظر دارد. اگر حق است او را تصویب میکند، اگر باطل است او را ابطال میکند. کتابی نیست که بگوید من در این زمینه نظر ندارم، یا کتابی نیست که بگوید من نمیفهمم معاذ الله یا ساکت باشم. کتاب جهانی دیدش و قضای او و حکم او و داوری او جهانی خواهد. لذا هر مسلبی در هر گوشه عالم فرض بشود، انسان میتواند این رو با خدمت قرآن کریم ببرد و عرضه کند و صحت و صوم و مطلب را با تصدیق یا ابطال قرآن کریم بررسی کند. فرمود این که به من دستور دادند، من طبق دستور این کتاب را عرضه کردم، وگرنه نباید این اسرار را علنی کرد. لینتفع به الناس و یرتفع عنهم حجابهم. این لینتفع به الناس و یرتفع عنهم حجابهم تفسیر اون ینتفعون بهیست که در مصر آمده، تا حجاب برداشته شود. قوله این نظم سنای اقتضا میکرد که قبل از هر مثل یک قولهوی رو ذکر میکردن. مثلا فرمودن قولهو خذهو وخرج بهی الی الناس، این رو معنا کردن. بعد بفرمود به این که قولهو ینتفعون به، این رو معنا کنن لینتفع به الناس و یرتفع عنهم حجابهم. این نظم طبیعی است، نه شرحای قولهو این چنین است. خب اون گفت بودن به قوله، یعنی در متن فرمود فقلتو السمع و طاعت لله، این به نسب است چون مفعول مطلقاً برای فعل محذوف. ای سمعت السمع و اطعت الطاعت لله، چرا؟ لانه رب الارباب است، رب العالمین است. ولی رسوله لانه خلیفته، خلیفه مطاع است و قطب الاقطاب هم هست. برای اینکه اگر مثلا هست امیر سلام الله علیه دارد که وهو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها و سایر ائمه علیهم السلام قطبن، قطب این اقطاب وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است و قطب الاقطاب است. و اما اولو الامر کیانن؟ فرمود به اولو الامر ای الخلفاء و الاقطاب الذین لهم الحکم فی الباطن، که منظور صاحبان امر تکوینی هم و اون چی که مربوطی به عالم امر است اینها زمامداری میکنن، یا نه منظور سلاطین و ملوک هستن که اب سلاطین و الملوک الذین هم الخلفاء للخلیفه الحقیقیه فی الظاهر، جانشین خلیفه حقیقی هستن، چون خلیفه حقیقی فقط وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. در نشأه ظاهر که مربوط به زعامت و زمامداری است. اما این نه مطلق باشد بلکه مخصوص است، یا منظور آن است که در جنس بشر باشد فرشته نباشد، یا منظور است که مننا باشد اهل دین ما باشد. و قولهم مننا، ای من جنسنا باشد، برای اگه فرشته باشد ما با اونا در تماس نیستیم، اونا برای ما مطاع نیستند. ما دستورات اونها رو دریافت نمی کنیم تا از اونها اطاعت کنیم. او اهل دین اینا و قوله کما امرنا، این اشارتون الى قولی تعالی که فهمد و اطیع الله و اطیع الرسول و اول امر منکم. همین آیه مبارکه یک صدری دارد، یک وسطی دارد و یک زیلی. صدرش تسلیس است و زیلش وسطش تسنی است و زیلش توهی. اشارتون قولی اطیع الله و اطیع الرسول و اول امر منکم و الى قولی علیه السلام که فهمد و اذا ولیتم امیرا فاطیعوه ولو کان عبدا حبشیا، که شاید از طریق اهل سنت باشد. و در باره امیر نگویید حالا این جوان است مثل اسامه بن زید است یا مثلا حبشی است و لازم الاتباع نیست. اونگاه فهمد این در ظاهر این چنین است، اما به تحقیق کل طاعت لله تعالی، تارتن فی مقام جمعهی و تارتن فی مقام تفصیلهی و اکمل مظاهره. منتها این رو باز نکردن، ولی در مسئله حمد این رو باز کردن که فرمود حمد سه قسم است. اونگاه فرمودن حمد در حقیقت چه در مقام اجماع چه در مقام تفصیل مال وجود مبارک خود ذات اقدس اله است، که حمد در مقام اجمال و در مقام تفصیل مال خدای سبحان است، که ایرو در صفحه 48 بیان کردن. اینجا هم همین طور است. در حقیقت ماها مظاهری برای اسماء حسنا و اسماء حسنا تابع اون اسم اعظمن، که اسم اعظم از مقام ذات تبعیت میکنن، پس اونجا در مقام اجمال و مقام جمع متاع خود اوست. در مقام تفصیل هم باز متاع خود اوست، دیگران مظاهر او هستند. این بر اساس اونچه که عارف میگوید. بر اساس بحث های تفصیلی هم دو طایفه از آیات قرآن کریم به خوبی دلالت میکنند که متاع حقیقی خدای سبحانه است. اونگاه محیدی میفرماد بین که فحققت الامنیت و اخلصت النیت و جردت القصد و الهمت الى ابراز حاضر کتاب. من همت گماردم، اون امنیه و مقصود مطلوب را محقق کردم، یعنی موجود خارجی کردم. در این تحقیق نیتم را از غیر خدا اخلاص کردم، قصدم را از هوس مجرد کردم، همت را از هوا دور داشتم. با تجدید قصد و همت، با اخلاص نیت در تحقیق اون امنیه کوشیدم الى ابراز حاضر کتاب کما حده لی رسول الله صلی الله علیه وسلم. این کما حده هم باز تأیید میکند اونچرا که مرحوم عبدالرزاق معنا کرده فحققت الامنیت، یعنی امنیه. من این کار را کردم منتها اونطور که او من دستور داد. امنیه یعنی مقصود. نه برای وقت این با اون جمله ذیل جمله سوم چهارم ذکر شده است، چون این کما حدهو به عنوان تنازو به همه این افعال میخورد. حققت الامنیت کما حدهو، اخلصت النیت کما حدهو، و جردت القصد و ابراز کما حدهو الى ابراز حاضر کتاب کما حده لی رسول الله صلی الله علیه و سلم من غیر زیاده ولا نقصان. سعی کردم که الفاظ زائد یا الفاظ کم نیاورم که معنا هدر بره. من سعی کردم معارفش، بله، هر مشابه حرف را شیخ اشراق در پایان اکباد اشراق دارد که در عالم رؤیا معارف این کتاب به من داده شد، من ایرو در مدت کوتاهی یا لوزی غیر کوتاه و بین الفاظ در آمدم. رویایی که انسان میبینه گاهی 100% صادق هست، گاهی مخلوط هست، گاهی الفاظ احلام هست. ولی میزان رو قبلا به دست دادن که هر چه که در این کتاب هست باید به کتاب سنت عرضه بشه، و اگه مطابق نبود باطل هست. نه هیچ مشکلی نیست، برای اینکه ممکن است در خطوط جزئی اختلافی باشد، وگرنه قرآن کریم نور است و در نور هیچ ابهام و تیرگی نیست و خدای سبحان وقتی قرآن رو معرفی میکند میفهمد سراسرش نور است. ممکنه بعضی جا روشن باشه، بعضی جا روشنتر، وگرنه مطلب تیره، تاریک، مجمل، معما، لغز تو قرآن نیست. ممکنه یک آیه مطلبش برای ما روشن نباشه ولی مطلب این آیه در قرآن روشن است. ممکن است با این آیه ما نتوانیم مسئله حل کنیم، با آیات دیگر مسئله حل می شود. اگر قرآن یه مطلب گنگ داشته باشد دیگه نور نیست. پس قرآن یه میزانیست نور، اون وقت خطوط کلی و معارف را کلی را باید بر این میزان عرضه کرد. البته خطوط جزئی را باید، احکام جزئی را باید اجوای تحمید. ای جعلت امنیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حقا محققا. این حققت یعنی جعلت حقا. و اما اونچه که در شرح مرحوم مولا عبدالرزاق آمده است عبارتشون این است که فحققت الامنیت، ای جعلت امنیتی حقا، که این با اون اخلصت النیه با جرت القصد و الهمه سازگار تر است. یعنی اخلصت نیتی و جرت قصدی و جرت همتی. یعنی اوجدته فی الخارج. حالا من وقت من بله منتها من در این تحقیق یعنی در این ایجاد همراه با این از خدای سبحانه مسئلت کردم که مرا در همه این امور یاری کنند. ای جعلت امنیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حقا محققا، ای ثابتا فی الخارج و ظاهرا فی الحس، یعنی اون معارف را من به صورت کتاب و به صورت لفظ در آوردم، به تعبیری یاهو که من از اون معارف عبارت ساختم، یعنی اونها رو به لباس عبارت در آوردم، و اظهاری فهواهو علی النفوس المستعدت طالبت لمعنا، من اونها رو نسبت مستعدین عرضه کردم که اونها بفهمن. پس حققه یعنی جعله حقا و جعله حقا یعنی اوجده فی الخارج، کما قال تعالی حکایتا عن یوسف علیه السلام که هازا تعبیر و رؤیای من قبلو قد جعلها ربی حقا، جعله حقا یعنی اخرجها و ازهرها فی الحس. بنابراین لام الامنیه عهد است و منظور اون امنیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یا اینکه منظور از این الف لام الفلام عهد نباشد، عوض از اضافه است، یعنی فحققت امنیته، یا او عوض اون عن الاضافه. اونگاه امنیه را معنا میکنند و سر اضافه را بیان میکنند. فرمون ول امنیه و المقصود و المطلوب، امنیه ما یتمنا، نه یعنی قصد، یعنی مقصود، نظیر قلب یعنی مخلوق، امنیه یعنی ما یتمنا، معنی مستری رو نداره، معنی اسم مفعولی داره. ول امنیته و المقصود و المطلوب و انما عزفنا الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما چرا در شرح گفتیم منظور امنیه پیغمبر است، نه امنیه ابن عربی دون شیخ، یعنی دون شیخ ابن عربی، لان الامر بالاخراج هو رسول صلی الله علیه و سلم، اون که امر به اخراج کرد، چون گاهی میفهمد اخرج هو، گاهی میفهمد وخرج بهی، چون با برای تعدیه است، وخرج بهی مثل اخرج هوست، عبارت متن خروج به هست نه اخراج، ولی این با که معنی تعدیه است، همونطوری که ذهب به یعنی او را برد معنای اذهب را دارد، خرج به هم یعنی او را خارج کرد معنای اخرج را دارد، لذا تعبیر به اخراج کرد. لأن الامر بالاخراج هو الرسول صلی الله علیه و سلم و شیخو مأمورون، پس او قصد و طلبی ندارد، او امنیه ای ندارد، اراد زاله که او لم یورد، چه بخواهد چه نخواهد، پس او اهل امنیه و قصد و طلب نبود، اون که امر کرد و طلب کرد و قصد کرد او دارای امنیه است و اون رسول خداست. مگر این که این چنین بگوییم اللهم الا نقول که از شیخو طلبهو به لسان استعداد عینهی و روحهی ان حضرت روح رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینم چون به لسان استعداد طلب کرد و جستجو کرد پس قاصد بود، پس امنیه داشت، از این جهت میتوان گفت که این الف لام امنیه عوض از مضاف الیه هست، مضاف الیه هم یا متکلم است، یعنی فحقق تو امنیتی مثل این که اخلص تو نیتی و مانند اون، پس او هم طلب و قصدی دارد، بهرن امنیه هم خواهد داشت. اللهم الا نقول از شیخو طلبه و لسان استعداد عینه و روحه ان حضرت روح رسول الله صلی الله علیه وسلم فهین ازن تکون الامنیتو من طرفی یعنی طرف شیخ، ولی والاولو اولا که ما بگم امنیه پیغمبر ای بهتر است. حالا بحث دنی است که چطور بر درباره خواسته پیغمبر و طلب پیغمبر امنیه تعبیر شده است. می فرمان به این که اطلاق امنیه بر قصد پیغمبر این رواست، بر قصد انبیا و طلب انبیا امنیه و این کلمه تمنی اطلاق می شود. نشانش همین کریمه است که فرمود و ما ارسل الله من قبل که من رسول و نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، فی امنیتی یعنی فی قصدهی به طلبه. منتها البته باید این آیه رو درست معنا کرد، نه یعنی در محدوده آرزوی او، در محدوده قصد و طلب او شیطان راه دارد، بلکه در مورد تمنی و تعلق طلب و قصد او شیطان راه پیدا میکند. رسول خدا قصد کرده امت اسلامی را اصلاح کند، قصد کرده که جامعه را اصلاح کند، در مقصود او شیطان راه پیدا میکند، نمیگذارد مردم راه بیفتند، نه در محدوده قصد او شیطان راه دارد، بلکه در مقصود او که بیرون از حیطه وجود مبارک حضرت باشد شیطان راه دارد. که این آیه بحثش بعد خواهد آمد. اما به اطلاق و حاضه لفظته اطلاق امنیه با اینکه مأخوذ از تمن نیست و انسان به حسب ظاهر خیال میکند که ناروا باشد، چون خود صاحب شریعت این را روا دانست ما اطلاق کردیم. و اطلاق و هذه لفظه المأخوذه من التمنی علی الانبیا سائغون، برای اینکه نسبت به همه انبیا قرآن کریم این تعبیر دارد، کما قال تعالی و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، وقتی قصد کرد الغ شیطانو فی امنیتهی، اگر پیغمبر به قصد اصلاح جامعه قدم برداشت، در مقصود او که جامعه خارج باشد شیطان شیطنت میکند در راه بدون. بله؟ نه نه نه، او رو اون اهل سنت کردن که معاذ الله بین آیه خواستن استدلال بکنن بر تحریف. بله؟ باشه دیگه، نسخ یعنی ازاله دیگه، نه نسخ حکم، یعنی نسخ در برابر احکام است. اونا خواستن بگن به این که معاذالله وجود باره که پیغمبر در حین قرائت بعض از آیات یادش رفته، تلکل قرانی قرآن و امثال ذالک رو گفته، بعد مثلا گفته شد به این که اونا جزء القاعات شیطان است، اونا جزء وحی نیست، اونا رو حذف کردند و بقیه مونده است. این تعبیری است که بعد از اونایر اهل سنت دارن، ولی اون چه که در محدوده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است از گزند دخالت شیطان مسئول است، و آیه مبارکه نیست که در قصد او، در اندیشه او، در تلاوت او، در تلقی او، در حفظ و ضبط او شیطان راه دارد، تا اونجا که محدوده هستی پیغمبر است محدوده ممنوع است، یعنی احدی از شیاطین راه ندارد. این به قرینه رسول، اون به قرینه رسول، چون اگر این هست گفتنم ندارد که، مربوط به خودشه، چی میخواد بگه؟ بله قصدی ندارد که. این رو اصولا دارد به پیغمبر میفرماد به اینکه شما باید صابر و بردبار باشید، مردم هم به سه قسمت تقسیم بکند، در همین سوره مبارکه حج که مردم در برابر این رویداد سه قسمتن، بعضیا مریضند، بعضیشون قلبشون قاسی است، بعضی سالمند. خلاص همونطوری که انسان از در بدن یا سالم یا زنده است و سالم، یا زنده است و مریض و یا مرده است، از این سه قسم بیرون نیست. در همین آیات سوره حج هم مردم رو به سه قسم تقسیم کرده، یه عده سالمند و زندند و سالم، یه عده زندند و مریض، یه عده مردن. میفرمود به این که والغاسیت قلوبهم، اینا کسانی هستند که مردن، اون که والذین فی قلوبهم مرضون زندند و مریضن، والذین اوتوا العلم زندند و سالمند، که مردم رو به سه گروه تقسیم میکنه که بخواست خدا ممکنه اون بحث تفسیرش هم اشاره بشود. حالا ایال فهمود ما این اطلاع را از این آیه کریم استفاده کردیم که فهمود ما ارسلنا من قبل که من رسول و را نبیین الا ازا تمنا الغی شیطانو فی امنیتی، در متمنای در متعلق امنیه او که مقصود و مطلوب اوست شیطان القا میکند و رهزنی میکند، منتها سرانجام وقتی بین شیطنت شیطان و رهبری انبیا تزاهم و درگیری ایجاد میشود، خدای سبحان شیطنت شیاطین را نصب میکند، به زائل میکند و حکم الهی را تثبیت میکند که دین باقی میماند و شیطنت شیاطین رخت بر میبندد. الا ازا تمنا الغ شیطان و فی امنیته فینسخ الله یعنی یزیل الله ما یلغ شیطانو ثم یحکم الله آیاته. این معنای حققت الامنیه است و سر اطلاق کلمه امنیه. والحمد لله رب العالمين.